فوروارد پادکستیه برای کار و کسب. البته باید بگم سرفصل‌های ما مربوط هستن به ارتباطات بازاریابی، یعنی بازاریابی و برند و هر چیزی که به این دو بخش مربوط میشه. شاید به این بخش‌ها علاقه‌مند باشید یا تو این حوزه همین الان دارید کار می‌کنید. اگه هیچی هم ندونید از این حرفا اما به نقطه‌ای رسیدید که باید به کارتون برنامه بازاریابی رو اضافه کنید یا با برنامه بازاریابی سر و کار دارین، ما از قسمت اول تلاش کردیم یه دریچه‌ای رو بسازیم که بتونید به این جهان وارد بشید. نمیگم حالا بهترین راهو ما ساختیم، ولی حتی اگه کسی خیلی جدی هم پای حرفامون نشسته باشه، داریم تلاش میکنیم خط حرفامون جوری پیش بره که از سرفصلای برنامه بازاریابی خبردار باشید. حداقل تو قسمت قبل از محصول حرف زدیم، شاید بهتر باشه بگم نقطه اول محصول رو سعی کردیم بسازیم. بحث محصول همیشه برای من خیلی جذاب بوده. این قسمت هم قرار از محصول بگیم، یه گفتگویی قرار داشته باشیم با یه مدیر محصول. اگه کسی این عنوان شغلی رو نشنیده تا حالا، بدونید کار خیلی باحالیه. اگر قرار به توسعه فکر کنیم، بدون تردید یکی از مهمترین اجزای این توسعه به نظر من مدیر محصولان. نگاهشون خیلی مهمه، باوراشون خیلی مهمه. شاید شمایی که همین الان دارید صدای منو میشنوید یه مدیر محصولید اما خودتون نمیدونید. مدیر محصولم یه بحثه ها، مدیریت محصول یه چیز دیگه است. این دوتا رو از هم جدا میکنیم. تو این قسمت که اولین گفتگوی فوروارد به حساب میاد، از یه حرفه‌ای دعوت کردیم، میخوایم بفهمیم چطوری مسیر کارش به مدیریت محصول رسیده، چالش‌های روزمره‌اش چیان، نگاهش به محصول چه مدلیه، با درس و دانشگاه میشه به این تجربه ها رسید یا راه دیگه‌ای هم داره. به نظرم این پیش مقدمه رو زود تموم کنیم و برسیم به گفتگومون. امیدوارم به کارتون بیایم.
فوربارد خوش اومدید.
شما تا به حال قرمه سبزی رو زیر بارون خوردین؟ تا حالا جاده جنگلی رو تو تاریکی شب همه چراغای ماشین رو خاموش کردین و برونید؟ من تجربه‌ام رو با دیوونگی ترکیب میکنم، نمیذارم چیزا برام عادی بشن. پروسه عادی شدن از کجا شروع میشه؟ از اینکه با این یو آی برای همه میشه یه استور واحد، از اینکه شکری میگه ما بیزینسمنیم و این میشه چیز عادی، از اینکه هم دوره من یه پادکست بیگانه با کاراکتر چجرا میکنه و این عادیه. بازاریه به پول نگاه میکنن تا به محصولت، این هم عادی. من از پدرم که چه تو ایران چه بیرون ایران کار رو انداخت و از دانشگاه یاد گرفتم که بگم نه، بازی برای اونه که فقط پول دارن تموم میشه. کسب و کار مدیریت محصول با دست کسی باشه که بازیگر نیست، فکر داره، درس خونده، تو بازار زندگی کرده. من این بار با تجربه‌ام اومدم، نه با یه محصول، با یه اکوسیستم. بس دیگه این تکرار.
شایان بهلولی از نظر سنی از من کوچیک‌تره اما از نظر کاری پیشکسوت من حساب میشه. تو سالای نچندان دور تو فضای کار و کسبای نوپا استارتاپی کلی پیرن پاره کرده، فضای دیجیتال خیلی خوب میشناسه، رسانه بلده، کار و کاسبی خودشو داشته داره. از اون دسته آدمایی که کارهای زیادی رو تجربه کرده، چرم طراحی، لباس، موزیک، اهل سینماست، خلاق، متفاوت، بروز، خیلی جدی، اهل یاد گرفتنه. جوابای زیادی داره اما با شناختی که ازش دارم هنوز تعداد سوال‌های ذهنش از جواباش بیشتره. تجربه کار کردن و تولید محصول با خارج از کشور داره. پازل، باشگاه مدیران محصول، یکی از کارهایی که توی سال گذشته شروعش کرده. محصول و مدیریت محصول دغدغش. گفتگوی پیش رومون برای من خیلی جذاب، امیدوارم برای شما هم جذاب بشه. شایان ممنونم که دعوتمون رو قبول کردی و به فوروارد خوش اومدی.
خیلی خیلی خوشحالم از اینکه اینجا هستم پیش تو، پیش رضایی که ازش کلی یاد گرفتم و مرسی بابت اینترود.
یه چیزی رو از قلم انداختم.
چی بود؟
همه چیزای خوب ازت گفتم، بیشترم میتونستم بگم و گفتم فقط از نظر ورزشی احتمالاً یه مقدار گمراهه، ولی حالا اون اشکالی نداره.
رضا از این که واقعا من اومدم اینجا، تو دیگه نمیخوای تصمیم تو عوض کنی مادریدی بشی؟
به هیچ وجه.
چرا؟ قشنگی.
تازه دیروز متوجه شدم که بارسلونا چه میزان بدهی بالا آورده و بس چقدر خرابه.
اتفاقا یه بخش صحبتامو آماده کردم راجع به مادرید خواهم بذارم.
اشکالی نداره. اونم به هر حال یه اتفاق دیگه. حالا مادرید اوکی، بقیه انتخابات ممکنه خیلی جذاب نباشه. یعنی حالا با مادرید میتونم کنار برم، ولی حالا بیا دیگه خیلی فوتبالیش نکن.
آره.
شایان چرا محصول انقدر برات مهمه؟
محصول مهمه به خاطر اینکه مشکلمون رو حل میکنه. چه چیزی مهمتر از این واقعا که تو روز تو در واقع تو طول زندگی، تو عرض زندگی میگه یک چیزی، یک مسیری هست که تو رو ساده تر، راحت تر و بهتر به خروجی میرسونه.
تعریفت از محصول چیه؟
اون چیزی که من اول تو ذهنم جرقه میزنه مسئله مشکل حل کردن است. من میخوام از سر کارم بیام استودیو، روز قبلش کلی برنامه‌ریزی کردم و تو مسیر با یک اپلیکیشنی که میخوام سعی تمام محصول در واقع به رضا برسونه آماده میشم و میبینم که کلی لگ و باگ داره تا من به رضا برسم. قرار بوده که مشکل حل بشه ولی یه جایی خب مشکل رو حل نکردیم، هیچی، زمان بیشتری هم گذاشتیم بابت اینکه طولانی‌تر بشه اون کاری که می‌خواستیم انجام بدیم رو. ببین، محصول از نگاه من فقط کد و ساختار ایده نیست، ترکیبی از آن چیزی که تو ذهنت داری و تو براش طراحی کردی که یوزر و مشتریت و هر چیزی که تو اسمشو میذاری بتونه ساده‌تر، راحت‌تر به اون چیزی که میخواد برسه.
توی اپیزود قبلی خیلی راجع به این حرف زدم. هر جوری نگاه میکنه انگار بزرگترین کاری که بشر باهاش درگیر بوده محصوله، از روز اول تا الان، و در ادامه هم قراره همین اتفاق بیفته. چیزی که اشاره کردی خیلی نکته باحالی بود، اینکه قراره یه مشکلی رو حل کنه. یعنی یه نیازی وجود داشته، یه کاری رو داره انجام میده، اصلا اون هسته اصلی محصول همچین چیزیه. امروز چقدر فکر میکنی که ما وقتی به محصول میرسیم دقیقاً داریم اینجوری که تو میگی فکر میکنیم؟
سوال رو من باید تقسیمش بکنم به دو بخش. آیا راجع به محصول تو ایران داریم حرف میزنیم یا بیرون از ایران؟ وقتی راجع به محصول تو ایران حرف میزنیم من به چالش میخورم، خیلی حرف دارم.
چرا؟
یه بازش نکنم. به خاطر اینکه احساس میکنم یک ساختار از پیش تعریف شده ای هست که من میرم از روی یک محصولی کپی میکنم و ایرادی نیست، قشنگ خوبه، چون یه جایی مشکل حل شده توی قاره ای، توی کشوری، حالا قراره همون اکوسیستم رو اینجا اجرا کنم، ایرادی نیست. ولی در کنارش چه چیزی ارائه دادیم؟ چجوری این رو توسعهش دادیم؟ مسیر توسعهش چه شکلی میره؟ چرا باید دو تا قول یا سه تا قول توی یک ساختاری وجود داشته باشن که عیناً تو بحث فیچرها هم ازم کپی کنن؟ این یکم آزاردهنده نیست؟ به کجا میخوایم برسیم؟
امروز هم تو جای خوبی هستیم، هم تو جای خیلی بدی. عجیبه.
کچلی که افسرده ای، تاسی که دیگه امیدی نمیبینی روی سرت مدر بیاد، از خانوم تو بچه ها داری تنه میشنوی، خانومی که الان دوچار ریزش مو شدی و روت نمیشه بگی، یه چیزایی داریم که همه مسائل شما رو حل میکنه انشالله. شامپو داریم از نوع درجه یکش که ایشالله بزنین همه مشکلات و افسردگی ها و غماتون رو برطرف میکنه.
اگه بخوایم از مدیر محصول تو ایران بگیم، مسیر بحثمون خیلی پیچیده میشه به نظرم. مدیر محصول اصلا چه آدمیه؟ بیا از این حرف بزن، کی میتونه مدیر محصول باشه؟
من خیلی نمیخوام وارد جزئیات محصول تو ایران بشم. سوال قشنگیه. اینجوری جواب میدم بهش که بذارین یه قصه ای رو تعریف کنم. پدر من سالیان سال تو مارکت بازار چرم ایران کار کرد. این آدم تمام زندگیش طراحی محصول و مدیریت محصول بود، ولی اسمشو نمیذاشت هیچ وقت خودش که من مدیر محصولم یا دیزاینرم. میگم من یه کارگر هستم. این کارگر شروع کرد، مغازه خرید، بزرگ شد، بازار باغسپاسالار رو رشد کرد و از ایران رفت. این آدم تو مارکت اسکاتلند اونجا بیزینس رو انداخت. دیگه نتونست روز چرم کار کنه چون برندهای بزرگتری وجود داشتن. اومد رو حوزه در واقع چرم ماشین ها کار کرد و برای من یه روز به شادی و خوشحالی فرستاد که بیا، تو میگفتی که به جایی نمیرسی، من الان در واقع صندلی استون مارتین رو اینجا درستش کردم. چون حالا تو ساختار یوکی فضا اینجوریه که سر تعمیرات چالشای وجود داره. پدر من یه جایی رو پیدا کرد، همون دانشی که رو حوزه محصول و مدیریت محصول داشت رو برد تو فضای دیگه که پول بیشتری هم هست و اونجا برندهای بزرگ دیگه دست توی بیزینسش نمی‌کنه. این آدم به نظر من طراح بود، مدیر بود. هر کجایی که بگی این آدم رو بذاری، از پس خودش برمیاد با اون دانشی که تو ذهنشه. ما چیکار کردیم؟ ما مدیران محصولی داریم تو ایران که میگن خب تو مارکت فرض کنید عربستان، حالا من وارد جزئیاتش هم میشم یه جاهایی، یا مارکت دبی، یه چیزی هست اونجا داره جواب میده، آقا عیناً از رو همون میزنیم اینجا هم میگیر. ولی به نظر من ناقصه، کامل نیست.
وسط مثال زدن یه حرفای باحالی داریم میزنیم. یکی اون قسمت طراحی خیلی مهمه.
آره، طراحی.
من فکر میکنم اگر کسی تفکر طراحی داشته باشه، تو اپیزود محصول خیلی راجعش حرف زدیم.
بله.
خیلی جذابه و آدم باید همین جوری فکر کنه، یعنی به درد اصلا زندگی روزمره‌ت میخوره. مثل تعریفی که تو گفتی از طراح و طراحی، من هم میگم یه کار کاسبی کارگردان داره. حالا این کارگردان الزاماً اون بنیانگذارش یا هم بنیانگذارانش نیستن، یه آدمایی هستن که دارن روی اون مسیر تأثیر میذارن، شاید هم نقششون نقش خیلی جدی و کلیدی و مثلا مدیر ارشد نیست، ولی چون دارن روی اون کار تأثیر میذارن، خب کارگردان اون کار حساب میشن. از دید من همون جوری که تو در مورد طراح وقتی داری حرف میزنه الزاما کسی نیست که نقاشیش خیلی خوبه، شاید بر اون اشتباه جا افتاده، یه چیزایی هم مثلا اشتباه بهمون گفتن. هر موقع صحبت طراح میشه آدم فکر میکنه که باید مثلا قلم دستش باشه یه کارایی بکنه،
درسته.
ولی در مورد ذهنش خیلی کسی با همون حرف نزده. شما طراحی گرافیک خیلی بزرگ کشور خودمون نگاه کنه، وقتی قرار سر صورت مسئلهشون کار کنن، اینا اولین کاری که میکنن دنبال قلم نمیگردن، میرن مثلا موزیک گوش میکنن، میرن یه ذره راه میرن، میرن یه ذره قدم میزنن، میرن یه ذره نگاه میکنن مثلا اون شرایطو، بعد تازه کلی ماجرا رد میشه میرسه به قول معروف اون طراحیه. حالا من میگم بیا بحثمون رو دو تا قسمت کنیم. وقتی از محصول حرف میزنیم، یه قسمتش طراحی و تولیدش. خب اگر این بخشو نگاه کنیم، تو توی خیلی از این شرکت‌های استارتاپی و این فضای خیلی جدی کار کردی تو سالهای گذشته، اصلا اینجا چه جوری به محصولشون فکر میکنن؟ من حس میکنم یه تعدادی از دوستان خودم که از نزدیکانم و احتمالاً یه تعداد مخاطبای فوروارد، بچه‌هایی ان که دارن محصولای تولید میکنن، مثل مثلا یه اپلیکیشن، مثل یه وبسایت، یه کارهای شبیه به این دارن. خب اینا وقتی قراره یه موضوعی رو طراحی کنن، اصلا فرایندش چه شکلیه؟ تو چه تجربه‌ای داشتی؟ چی دیدی تو اون فضای استارتاپی وقتی میرسن به محصول؟ حالا کپی کردنش هم، حتی اگه بخوای کپیش هم بکنی، باز بالاخره باید یه فرایندی رو طی کنی.
آره.
اصلا فرایند طراحی محصول از کجا شروع میشه؟
خیلی سوال خوب و کلیه. اون چیزی که من یاد گرفتم در این سال‌ها، هم اونو میگم هم اونی که توی اکوسیستم خودم اجراش کردم. بذار من قصه خودم رو بگم. کار ما از دانشگاه شریف شروع شد و اونجا که آدما در کنار هم قرار گرفتن، گفتن یه مشکل اساسی وجود داره و یه چیزایی تو ایران فیلتره، ما میتونیم یک سرویسی رو بنویسیم که یک ویدیو سرچ انجینی باشه که آدم‌ها راحت‌تر ازش استفاده کنند و به جای اینکه فقط ریسورس یوتیوب رو داشته باشه، ریسورس چیزای دیگه هم داشته باشه. خب یه جرقه بود که مشکل رو پیدا کرده بودیم. حالا بریم برای این یک ساختار و یک استراکچر بنویسیم. بماند اون تیمی که ما روش کار می‌کردیم، هیچ کدومشون الان تو ایران نیستن، همشون رفتن. اول از جرقه به نظر من به محصول میرسیم که این هست، من اینو دیدم. ممکنه تو زندگی شخصیتون باشه که من فکر میکنم آدم ها از لحاظ فرض کنی از لحاظ ارتباطی با هم مشکل دارن، من یک اپلیکیشنی رو در واقع بهش فکر میکنم که بیان آدم ها با هم حرف بزنن تو اون اپلیکیشن مثلا، یا من ایده ای دارم که نجارها رو مثلا به اون دسته از آدم هایی که میخوان خرید بکنن بس میکنن. همه اینها چیزهایی است که به نظر من تو زندگی روتین وجود داره. اگه بخوام تو شروعش و اینتروش بگم، فراینده اگه علمی باشه، پنج تا ساختار شروع میشه. اینتروش اینجوریه که من میخوام چی کار بکنم، ابتدای مسیر، بعد میام برای اون داده جمع میکنم، میگردم، میچرخم و بعد دیزاین میکنم اون چیزی که بهش رسیدم، در نهایت دیولپ میکنم و حالا دلیورش میکنم. این چیزیه که تو کتابهای مدیریت محصول وجود داره. خب اینجوری میگه، ولی عملا تو اجرا اینجوری نیست. من تو دانشگاهی درس میخونم که یه سری بیزینسمن هایی هستن موفق که یا به مارکت ها کمک کردن، مثلا مدیر ارشد کوکاکولا اومده داره مارکتینگ درس میده، فرض کنید یکی از مدیرانش. خب من میرم باهاش صحبت میکنم، میگم که شما اونجا چیکار کردی؟ خب میگه دوست عزیز، تو برای چه مارکتینگ سوال من میپرسی؟ کجا چیکار کردی؟ میگم با دقیق‌تر راجع به مسائل به نظر من صحبت کنیم رو بحث مدیریت محصول و محصول. این چیزی که من درک میکنم توی ایران و بیرون از ایران فرق نمیکنه. به نظر من ممکنه از یک طراحی شروع بشه. من یه چیزی رو طراحی میکنم، یک MVP طراحی با ساختاری که بلدم، یه UI/UX میذارم، میگم اینو من برم محصولش بکنم. یه وقت از دیولپ میاد، من یک ساختار اپلیکیشنی رو تونستم بنویسمش و بعد میگم خب بذار براش مارکتینگ هم بذارم، بذار براش مثلا دیزاین هم بذارم، بذار به مارکتش فکر کنم. این که تو کدوم استپ وارد شدم به نظر من خیلی اهمیت نداره. این که این مارکتر رو تو به نتیجه برسونی و اون مشتری رو راضی نگهداری جذاب تره. روزی که کوداک خدافظی کرد، همشون دور یه میز جمع شده بود، یه نفر با ذوق و اشتیاق گفت من دیجیتالش هم نوشتم. اونجا کسی موی تن سیخ نشد که داره یه چیزی میگه، بچه‌ها یه چیزی آورده برامون. همه شروع کردن نوشابه‌هاشون رو باز کردن، گفتن نه ما رو نگاتیو خوبیم، نذار بازار عوض شه. چرا؟ ترسیدن. اگر اونجا به فکر این بودن که اوه یک جرقه ای یکی رو بشتوه، ورودیش مهم نیست، ولش کنیم که مشکل کجاست، این میتونه اعلام پیروزی ما تو جنگ پروداکت های قوی تر باشه، کسی نشیدش، ردش کردن. من تو خیلی قصه های بیزینسی و پروداکتی تعریف کردیم، همیشه تو همه پادکست ها کوداک رو مثال میزنم. من نمیتونم بگم 1 2 3 4 5 که این کارم تو کاری که انجام دادم، میگم تو اکوسیستم خودم هیچ وقت نرفتم سمتش. ممکن بود ورودی 5 باشه، از تهش بیام اول دلیور کنم بعد برم مارکت رو براش پیدا کنم.
واقعا طراحی محصول تو ظاهر کار ساده ایه، ولی خیلی پیچیده است، جنبه های زیادی هم داره. من فکر کنم باید مدیر محصول تو ایران و خارج رو از هم جدا کنیم.
آخه یه دوستی داشتم یه بار میگفتش که من رفتم خارج ظرف میشستم، بابا اصلا اینا اون مایع ظرفشویشون به درد نخوره. بعد من داشتم میخندیدم که آقا اینی که تو میگی به درد نخوره، این برای اینه که این رو میتونه بعدن جدا کنه از آب. ولی اونی که ما میگیم به درد بخوره شاخ پاخه میزنیم چربی رو خیلی خوب تمیز میکنه، آب و آلوده میکنه دیگه، نمیشه اینو از آب راحت جدا کرد، سخته، تجزیه نمیشه توسط باکتری.
دو سه تا چیزی گفتی که انقدر ذهنمو درگیر کرده، یکی این که حال از آخری شروع میکنم.
آره
کوداک خیلی اتفاق بامزه‌ای.
آره واقعا
یه مثال شبیه بهش نوکیاست.
آره.
و یه چیز خیلی جذاب بامزه‌ای که متوجه شدم جدیداً. آره. میدونستی که قبل از اینکه اپل اون گوشی آیفون رو اولین بار بده بیرون، متوجه شدن که نوکیا توی 3 سال قبل به همچین اطلاعاتی دست پیدا کرده بود ولی ازش استفاده نکرده بود و اپل خیلی جدی رفت روی اون ماجرا و بعد متوجه شدم که توی این مسیر یه ایرانی چقدر تاثیرگذار بوده که به قول من تو اون تحقیقات رو پیدا کردن اون فضای رمزی اصلا خیلی کار جدی انجام داده بود. نوکیان برام خاطره خیلی دردناکیه الان که از کوداک مثال زدی. یه ذره میخوام به اثر بیارم به یه جای دیگه. امروز تو بهترین جاهای دنیا آدما وقتی میخوان طراحی کنن فقط مخاطب رو نگاه میکنن و مشکلش رو حل میکنن. کلمه ترم انگلیسیش دقیقاً Human Design Orientationش خیلی بالاست.
آره.
دنبال این نیستن که خب حالا نظر مدیر عامل چیه، هیئت مدیره چی داره میگه. مشکل پیدا میکنم و سعی میکنم برای اون یه راه حلی پیدا کنم. این فراینده برای من جذابتر بود تو بازاریابی، چون بازاریابی و محصول یه رابطه خیلی نزدیکی با هم دارن و خیلی جذاب دیدن مخاطب و پیدا کردن مشکلاتش. تجربه ای من هم تو این چند سال اخیر با بچه‌هایی که کار استارتاپ میکنن داشتم. انقدر رو محصول متمرکزن، انقدر بهش فکر میکنن که این چه چیز بزرگیه یا چقدر خب خیلی هم جذابه، انقدر هم ظرافت داره توی اون طراحی و کار، بعد یادشون میره اصلا داشتن چه مشکلی رو حل میکردن. با یه تیمی کار میکردم، قرار بود من کار بازاریابی و اینا رو انجام بدم کنار دستشون،
استارتاپی.
آره استارتاپی. اونا کار محصول انجام میدادن، خیلی هم تیم خوبی بودن، چه محصول جذابی داشتن تو حوزه کودک.
آره.
بعد با هم گپ میزدیم، یه جاهای احساس میکردم که خب من انتظار دارم از نظر بازاریابی یه خطی رو ببرم جلوتر. با هم حرف میزدیم، میگفتم خب کی وقت میکنی من یه ویژگی اضافه کنم به این اپلیکیشن که نوشتم؟ میگفتم خب خیلی خوبه، تو دستور کارمون یه فکر کنم 3-4 ماه دیگه به تو میرسیم. و الان اون اپلیکیشنه که فروخته شد رفت، من 2-3 سال با اونا بودم و هنوز فرصت نشد ما راجع به اون ویژگی حرف بزنیم، در صورتی که یه جایی میتونست ما رو نجات بده. خودشون هم احتمالاً اشراف داشتن. یه روزی راجع به مخاطبه انقدر فکر کردم که کیه مخاطبه این محصولی که اینا دارن تولید میکنن، دیدم مثلا یه خانمایی ان که خب تازه بچه دار شدن، دارن سعی میکنن که توی اون فضای اولیه به قول معروف رشد بچه مثلا یه کاری رو انجام بدن، چون 4 سال اول زندگی بچه خیلی مهم بود دیگه، همه تحقیقات دنیا همچین چیزی رو نشون میده. مخاطبی که اینا داشتن بالای 80%شون گوشیشون آیفون بود و اینا اصلا اپلیکیشن آیفون، اپلیکیشنی که به iOS بخوره، نداشتن. و میگم نگاه کن، خب چطوری میتونی باهاش ارتباط بگیری وقتی برای اپلیکیشنش هم کاری نکردی؟ فرایندهای طراحی رو که با هم حرف میزنیم یه قدمهای کلیشه‌ای براش دارم تو تفکر طراحی. ممکنه هر کی یه راهی برای خودش پیدا کنه، من نمیتونم بگم 100% این راهه، ولی این راه دیگه جوابشو پس داده دیگه و جلوی دست همتون هم هست. این حرفمو روی این حساب میزنم که میخوام یک کمی بازتر کنم طراحی محصولو، یا اصلا محصولو. راجع به فیلم حرف بزنیم، فیلم یه محصوله. وقتی نگاه میکنی تو خارج از کشور، اونا انقدر دقیق و با جزئیات زیاد وارد طراحی این محصولشون میشن که من بعضی موقعا تو یه نمونه هایی اصلا هاج و واج میمونم. یه مثالی میتونم برات بزنم، سریال سوتس رو دیدی؟ کوچلواری ها اسمش شاید بشه گفت، ولی یه سری وکیلن که اینا حالا مثلا اون پرونده های قضاییشون اینا رو نگاه میکنی، خیلی جالبه. یه منشی توی این سریال یه نقش کلیدی داره بازی میکنه. تو یه جایی یکی از کاراکتر تو یکی از قسمت‌ها، یکی از اون شخصیت‌های مهمان ازش سوال می‌پرسه اسم چیه؟ میگه ببین اسمم و شهرتم با هم یکیه. یه منشی رو تصور کن که از همه چیز خبر داره قبل از اینکه حرف بزنی، خیلی تیزه، همه چی رو می‌دونه. اصلا لازم نیست آدم راجع بهش حرف بزنن. اسمش چی می‌تونه باشه؟ تو بودی اسمش رو چی انتخاب می‌کردی برای سریال؟
خیلی دانش مثلا.
دانا هم به انگلیسی دانا.
آره دانا.
و این به فارسی یه معنی خیلی جدی میده. یعنی وقتی کسی ازت سوال میپرسه و تو این جوابو در ادامش میدی که اسمم و شهرتم با هم یکیه، چون دانا در زبان انگلیسی که معنا نداره، پس یعنی یه کسی اون تو بوده که این کلمه رو میشناخته.
آفرین، شناختش
و اسم اون آدمی که توی اون سریال هست رو اینجوری انتخاب کرده.
I can see by that look on your face you're wondering who I am after all. Let me save you the trouble. I'm Donna. And I'm awesome.
Stephen Huntley, senior partner, London office. Donna.
Just Donna?
Yeah, it's like a name and a title in one. You'll see.
ببین تا کجا رفتن توی اون طراحی و جزئیات، چجوری یه مکانیک میسازن برای یه سریال. ما چرا اینجوری فکر نمی کنیم؟ سکوتت برای خود منم یه معنای جدی داره. یعنی من هم بعضی موقع ها فکر میکنم که خب همه چی رو میتونستید محصول نگاه کنید، اتفاقا با عینکی که تو به چشته نگاه کردن همه این داستان ها خیلی بامزه میشه.
اینا میسازید طوری بسازید مثل چیزی بچسبه به شخصیت شما برای ابد. اگر جلو نیفتادید در دنیا، آخرش رو به جای خودش. کاری که انجام میدهید، چه در صنعت، چه در کارهای فکری، چه در کسب و کار، اونطور احساس کنید که نتیجه کار میچسبه به شخصیت شما. چه کارهای تکنولوژیک باشه، هر چی میخواد بشه این طور خیال کنید که این ابداً با شما سرکار خواهد داشت. این که ساخته شد، این قلم چی دارید می نویسید، ول نکنید سر قلم را، خطرناکه. احساس کنید این کلمات دونه دونه میاد تو شخصیت شما، نقش ابدی می بندد. آدم تعجب می کنه بعضی از جوامع دنیا ندارن این فرمول ها را، ندارن. اما کالا که از دستش برمیاد میخواد بره، میبوسه معشوقشه، کالا میخواد بره به بسته بندی. نظم در کار، نظم شدید در کار، مراعات ریز ریز کار دقیقا. شما ما چه فکری میکنیم؟
الان که دارم فکر میکنم به نظرم یکی از مهمترین نقاط اشتراک مدیرای محصول ایران خارجی میدونی چیه؟ اینا هر جفتشون یه آدمایی تو سازمانشون دارن که مدیر بالاترین و چه تأثیرایی که روی این فرایند محصول نمیذارن. حالا بعضیاشون واقعا بلده کارن، خیلیاشون رو باید با درج در پرونده توبیخ کرد.
بذار قصه نوکیا رو که اشاره کردی بهش بگم. شرکتی که تصمیم میگیره محصولات نوآورانه وارد بازار بکنه، ما تو در واقع کورس لیدرشپ گذروندیم اینو، میگه اون مدیره وظیفش اینه که بشنوه، گوش بکنه. یه نفر اومده اونجا احتمالاً گفته که میان امر از روما رد میشن، یه نفرم به قول تو رفته اون تکنولوژی رو ساخته ولی لیدرشپ نشیده، گفته ولش کن ما داریم 8620 میزنیم، چی بود اسم مدلش یادم نیست،
3310 داشتیم، 1611 یه تیکه پاره آجره.
ولی یه قصه ای داره انتهاش. اینا نرفتن از بازار، رفتن رو زیر ساخت و شبکه کار کردن. شاید از همون اول نوکیا بود این کارو میکرد، کسی چه میدونه، نماد وارد محصول میشد، نوآوری خودشو تو محصول نشون داد ولی ادامه نداد و شکست خورد، خدافظی کرد و نمیتونست دیگه رقابت کنه. حتی بعد از اینکه گوگل اندرویدو در واقع معرفی کرد، اونا تصمیم گرفتن برگردن ولی باز نتونستن. میخوام بگم که تو اون صحبتی که کردی، اون رهبر که اون بالا هست، اون کسی که تشخیص میده یک بیزینسی به چه چیزهایی نیاز داره، اونجاست که فاین میکنه، میگه این حرف درستی زده. خیلی وقتا هست تو شرکت هم اینجوری میشه، میگه ای این کارمنده چیز جالبی گفت، برم روش کار بکنم.
کارگردانه اصلی این کارا، این چیزی که تو میگی یه چالش خیلی بزرگی جلوی رو پای همشون هست. خیلی برای ما حداقل تو بازار ما اینجوریه.
ما یه استاد ژاپنی داشتیم، رضا، یادم اومد اینو بگم. این آدم در واقع ادمین پمپ بنزین بود. قصهشو بر من تعریف کرد که من از کجا رفتم و به کجا رسیدم و اینها. در انتهاش یه چیز جالبی بر من گفت. گفت من اون تجربه‌ای که تو پمپ بنزین تو تعامل با آدم‌ها داشتم تو مارکتم به درد خورد. من اسم نمیارم. من مثلا دوست ندارم آرماندهی رو اسم بیارم که کافه بازار رو انداخت ولی آوردم. حسام به نظر من نمونه بارز یه آدمی که از تجربیات آمریکاییش استفاده میکنه که این کار رو تو ایران انجام میده. من اسم اینو استثنا کپی نمیذارم، بر اساس تجربهشون کار رو در واقع پیش میبره.
خیلی مثال خوبی بزن. خیلی مثال جذابی زدی.
شنیده شدنه رو من دوست دارم. همین جاست که میگم که من به عنوان سی او یک مجموعه ای، به عنوان مدیر عامل، بعد تو تیم من مدیر محصول دارم، لیدر مدیر محصول دارم، حرف اونم گوش نمیکنن. پروداکت مارکتینگ منیجر هایی که باید باشن تو سیستم ها که تو فرهنگ ایرانی نیست، رضا، من خودم اینو در واقع تعریفش کردم تو پوزیشن هایی که الان دارم میگم به بچا. پروداکت مارکتینگ منیجر آقا حتما شایان نیستش که یه دید تکنیکالی داره میفهمه میفهمه که بریم این کارو بکنیم. رضا میاد میگه شایان من رفتم تحقیق کردم، دانش مارکتینگی دارم. من واقعا موی تنم سیخ شد. و قسمت گفتی که اندیوزرشون آیفونن و دیولپرشون اومدن اپلیکیشن اندرویدی دیولپ کردن. خب این یعنی چی؟ یعنی یک مارکتینگ منیجری وجود نداشته که بره مانیتور کنه که یوزرهای ما دوست عزیز همشون آیفون دارن، آی او اس هستن. پس به شکست منجر میشه. باید هم به شکست منجر شه.
الان تو بازار خودمون یه وضعیتی اتفاق افتاده، این مسابقه های فرمول 1.
آفرین.
این الان یه ماشین ایمنی اومده جلومون، همه رقبا به هم نزدیک شدن و انگار مسابقه قرار دوباره شروع شه، انگار یه فنری اینجوری جمع شده. این شرایط تو بازار چی براش پیش میاد نمیدونم، ولی یا خیلی له میشید خیلیاتون، یا از این شرایط استفاده میکنید و یه پرش جدی میکنید. من امیدوارم پرش کنن خیلی.
از اینکه در ادامه ما با هم صحبت کنیم انصراف بدم دیگه، نمیخوام صحبت کنم. خیلی زیاده، یعنی واقعا تو آخه هر جا الان همین الان فرمول 1 رو گفتی، مسئله باکس باکس پیش میاد، فرهنگ باکس باکس که آقا این ماشینایی که دارن مثلا میگازن میرن تو هر فرمولی، تو هر ساختاری، تو هر کلاسی، تو هر برندی نیاز به باکس باکس داره. متاسفانه ما داریم همینجوری میرونیم. تو میبینی نزدیک بلک فرایدی میشه، یه سری بنرهای جدید میبینی، همون ساختار، همون ادبیات، همون دیسکانت.
مثلا از کجا بلک فرایدی برای ما اینقدر مهم شد؟
این خودش دوباره سرفصل جدیده. ببین رضا، من تو پروداکتی الان دارم کار میکنم، از مدینه منوره یوزر هست. هایتی کجاست نمیدونم، دیروز دیدم یه نفر سابسکرایب
کرده. هایتی نزدیک آمریکاست.
اونجاست؟ از آمریکا، از کانادا. یه چیزی رو من یاد گرفتم، مدام به بچه‌ها میگم بچه‌ها بریم ببینیم که چجوری باید درست سرش کنیم. این آدم قرار بمونه، من نه با فرهنگش آشنا هستم نه ادبیاتش رو دارم. یه دکتری بابا میره پیشش، خب من واقعا اسکاتیشی نمیفهمم، هی مدام یه چیزی رو میگفت، من چشامو نزدیک میکردم دقت میکردم که چی میگه، هی میگه ازنه ازنه، اینجوری حرف میزد. من باور کن یه بازه زمانی یک ماه فهمیدم این منظورش که ازن ات اینجوری نیست، یا کام کلوزا اینجوری حرف میزنه، یا حالت اینجوری. من اینم نمیفهمیدم، اینا رو میرفتم مینوشتم که این چی داره میگه که بتونم باهاش حرف بزنم. یه چیزی رو فهمیدم، فقط اون زبان و ادبیات نیست، من باید برم ببینم این تو چه فرهنگی مثلا داره این رو ارائه میده. شاید تو مفهوم ما وقتی داریم تو میت صحبت میکنیم نمیگیم بیا نزدیکتر، می چی میگم، ولی تو اون ساختاره این اتفاق میفته و آدم ها اینجوری هم دیگه رو صدا میکنن. خیلی چیزا رو باز کردی، واقعا ناچارم همشو بگم. مسئله در واقع فیلم ها و سریال ها گفتی که چرا ما به همه چیز به شکل و نگاه پروداکتی در واقع نگاه نمیکنیم. خیلی سوال کلیه، من فکر نکنم بتونم جواب بدم. من اگه بخوام از دانش خودم بگم، اگه قرار باشه این اتفاق بیفته فکر میکنم موفقیت آمیزتره، به خاطر اینکه تو رفتی آرندی رو تعریف کردی که چه فیلم هایی مثلا با چه ساختاری پرفروش بودن و تو بیای اینجا ساختار متفاوت از اون رو تعریف کنی.
الان تو استودیو فرازیم، خیلی استودیو جذابیه و میدونم خیلی از گروه های موسیقی میان اینجا تمرین میکنن. اون یکی از خواننده های عزیزمون یه روزی تصمیم گرفته یه موزیکی بده که یه کمی به فضاهای پاپ قبل تر نزدیک
باشه.
بعد موزیک گرفته از فردا صبحش همه یکی یه ترک شبیه اون دادن بیرون.
آره.
خب چرا یکی تو نرفت سوال بپرسه؟ چرا نرفتید تحقیق کنید و ببینید که چه چیزی باعث میشه مخاطبتون امروز چه تفاوتی کرده گوشش با قبلتر؟ خب چرا هیچکی مطالعه نکرده؟ یعنی ما مثلا میدونستیم یه برنامه تو تلویزیون ساعت 5 بعد از ظهر میگرفته تو سالهای سال.
آفری.
خب رفته یکی تحقیق کرده متوجه شده دیده این ساعت بهترین زمانه برای اینکه یه برنامه گفتگو محوری آخر شب میگرفت. یادته توی زمانی با یه حجم زیادی برنامه‌های گفتگو محور طولانی پخش می... خب یکی رفت نگاه کرد تو اون ساعت ساعت خیلی خوبی برای اینکه این کارو انجام بدن. خب چرا تو کارهای دیگه همچین کاری رو نمی‌کنین؟ چرا اونجاها فکر نمی‌کنین که باید بریم به یه همچین چیزی فکر کنین؟ این از دید اون کسی که داره سیاست‌گذاری می‌کنه، فکر می‌کنه یا طراحی می‌کنه، یه خوراک باید آماده کنه برای اون کسی که طراحی محصول داره انجام میده که بتونه تصمیم بگیره. انگار خوراکای اولیه آماده نیستن، انگار یه قدم قبل از این طراحی محصول از قلم افتاده، اصلا کسی جدی بهش فکر نکرده، یا یه جاهای ما اصلا محصول اشتباه فهمیدیم. من یک مشکلی با یه تعدادی دارم، میگه سریالو هر موقع همشو اومد با هم نگاه میکنم. برای چی این کارو میکنی؟
آیا تموم شد نگاه میکنم.
چرا وای میسه همه قسمت ها بیاد؟ هیچ ایرادی نداره ها، من فقط سوالم از جنس مطالعه ایه. ببین اون کششی که بین مثلا قسمت اول تا دوم وجود، اون یه قسمتی از طراحی و محصولی بوده.
آفرین.
خودش اینجا نیست ولی دکتر عباس رجب سلمانی، من که بهش خیلی مدیونم، جزو اولین آدمهایی بود که سریال گیم اف ترونز رو نگاه میکرد.
آره راست میگی.
اولین اپیزودش که اومده بود نگاه، تو اون روزی که اون منتشر شده بود، یه حرف خیلی جالبی میزد. اگه کسی سریال رو ندیده، نمیگم حالا توصیه میکنم برید ببینید، دوست داشتید ببینید، دوست نداشتید نبینید، فرقی نداره، ولی یه چیز خیلی جذابی تو تحلیل حرفاش بود. این سریال اگه کسی دیده باشه میدونه 10 تا قسمت اولش با یک فرایندی شخصیت و کاراکتری برات میسازه. آخر فصل اول اون کاراکتری که تو عاشق شدی میمیره. عباس رجب سلمانی میگفتش که من دوست دارم ببینم فصل دو چه جوری شروع میشه. تو این همه وقت گذاشتی یه شخصیت قهرمان برای من ساختی و به راحتی اون شخصیت رو کشتی. خب میخوای فصل بعدی چه جوری شروع کنی وقتی من این همه با این آدم ارتباط گرفتم و تو از دستش دادی؟ فصل دو شروع شد و ما متوجه شدیم نه تنها اون آدم رو که از دست دادیم، اون شخصیتی که از بین رفت، اتفاقی برای اون سریال نیفتاد، 5 تا شخصیت جدید بهمون معرفی کرد و ما با 5 تا آدم دیگه رابطه برقرار کردیم. فصل 3 اومد، گفتیم که ای یکی خوشمون میومد، ای یکی بدمون میومد. تو فصل 3 جاها برعکس شد. یوهو از اونی که تو فصل 2 خوشمون میومد تو فصل 3 بدمون اومد، از اونی که بدمون میومد. خب طراحی رو نگاه کن، این کششی که بین قسمت‌ها بود، این انتظاری که باید بین فصل‌ها می‌کشیدی، یه قسمتی از اون طراحی بوده. یه دوستی داره موزیک کار می‌کنه، میگه من آخر موزیکم 5 ثانیه سکوت گذاشتم، برای چی اون 5 ثانیه رو حذف کردی؟ اون یه بخشی از موزیک من بود، چرا حذفش کردی؟ از اونجا اومد بیرون. نگاه کن اصلا از این طرف که نگاه می‌کنی می‌بینی خب رابطه ما با این محصول خیلی معلوم نیست، چون تعریفمون یکی نیست.
درسته، تعریفمون یکی نیست.
خب کی قراره این تعریفمون یکی کنه؟ ما کی قراره تعریفمون یکی شه؟
من خیلی عمیق‌تر به این مسئله نگاه میکنم و واقعا احساس میکنم که نمیتونم ورود کنم بهش. یعنی مثالاشو دارم تو ذهنم، مثلا ترو دتکتیو میبینم که مثلا تو فصل 1 انقدر واقعا کم نظیر روایت میکنه، حالا قرار نبود چه این پروداکت صحبت کنم، و فصل 2 خراب میشه همه چیز. احساس میکنم که یه جا تو کلمه تحقیق رو گفتی، من الان دارم با چند تا جوون حرف میزنم که حالا تو مصاحبه که بیان مثلا تو پوزیشن UX ریسرچر کار بکنن، یه چیزی رو از همشون میفهمم، اینا دوست دارن کار کنن ولی نمیدونن کار چیه. خیلی خبر بدیه. میدونن که ریسرچه ولی UX ریسرچر رو نمیفهمن. رضا دژبودی یه حرف قشنگی میزنه، میگه که آقا فصل 1 یه قهرمانی ساخته میشه، این اکسپریانس،
تجربه رو باید بسازی امروز،
و این آدم‌ها میرن تحقیق میکنن که مثلا تو اون سریال فصل 1 این اتفاق افتاده، بیایم این رو مثلا با یک فضای جدیدتری تعریف کنیم. من میگم واقعا نمیتونم خیلی متخصصانه، شایان میتونه نظر بده ولی اون آدم حقوقی که رو مارکت پروداکت کار کرده شاید نتونه خیلی درست تعریفش بکنه، ولی چیزی که من ازش میفهمم همه چیز برمیگره به اون UX. یعنی تو راجع به طراحی صحبت کردی، راجع به تحقیق صحبت کردی، ما راجع به دیزاین هم صحبت کردیم، راجع به مارکت هم صحبت کردیم، اینجا چیزی به اسم UX تعریف میشه. من چه تجربه‌ای تو قسمت اول داشتم، تو فصل اول داشتم، اصلا جملاتی که تو داری بیان میکنی که من اینجوری میفهممش UX قشنگ.
میخوام یه ذره مثالایی بزنم که یه کمی متفاوت بشه مثلا از فضایی که نمیدونم خیلی مثلا با کد نویسی نزدیکه. اگه کسی اون فضا رو میشناسه خب به نظر مشکلاتمون حل میشه. نه تو هر جوری که راحتی برو سمتش، چون بالاخره ما راجع بهش یه گپی میزنیم. اگر میخواستم به یه نفری بگم خب تو این همه دانش رو چه جوری حالا به سرعت داشته باشی، یه کپسول کوچیک هست، برو مخاطبتو نگاه کن، انقدر خوب مطالعهش کن، مشکلشو در بیار و برو جواب اونو بده و سعی کن براش یه تجربه خوبی رو بسازی، این تو بازار خودمون یه جورایی شدنی.
آفرین، خیلی چیز خوبی گفتی.
میتونی یه کاری براش انجام بدی دیگه. اصلا یه کسی چند سال پیش نوبل اقتصادو برد و حرفش این بود که آقا یه فرمول برای همه دنیا وجود نداره. هر کسی باید بره توی منطقه خودش و تو ناحیه خودش شرایط خودش رو نگاه کنه و راه حل خودش رو پیدا کنه. خب ما هم باید همچین کاری بکنیم دیگه، اصلا چاره‌ای نداریم.
تو خونه های بافت قدیم بوشهر که عکاسی میکردم سالهای نسبتاً دور، یه آقای خودش تنها زندگی میکرد، پیرمردی بود تک تنها، یه روز شروع کرد دیگه با هم صمیمی شده بود حرف میزد. از جمله حرفاش این بود، گفت که یه روز مادرم بهم پول داد، گفت برو نون بخر. میگفت حرفم دادم به نونوایی، گفتم این نون بده، گفت مثلا به جای اینکه 10 تا بهم بده 11 تا بهم داد. گفتم یکی اضافه دادی؟ گفت چطور چند تا؟ میگفتمش 11 تا. او خود دوست دادم بهت، گفتم با خب 5 قرون دادم میشه 5 میشه 10 تا. میگه نوبا بهم نگاه کرد، گفت می تو خبر نداری دیشو بارون زده ها، حالا کار نداریم از روحی سپاسگزاریش به جای خود که حالا خداوند متشکر تو این نعمتو به ما دادی، ما هم در ازاش انفاق میکنیم. این خیلی قشنگه، خیلی لطیفه، خیلی باشکوهه، اما این خودش مبتنی بر یه چیزیه، این عمل و اعتقاد به این عمل، و اون اینه که بین انسان و آسمان دیالوگ برقرار. خدا آسمان بارون میزنه، میگه کربونه، دریافت شد، رسید، ممنون، سلام بر تو. اون یه سلام میدونه، بهش جواب میده، میگه در ازای این لطفی که آسمان به من کرد، من زمینی هم لطفی میکنم به یک کسی دیگه. ما ایتون بودیم، اینا دادیم به جاش چی گرفتیم؟ چه نکبتی شدیم الان؟ اینو دادیم به جاش اینو گرفتیم.
تو چطوری با یه کسی که خارج از کشوری میتونی ارتباط بگیری؟ تو مگه اون بازاره رو میشناسی؟ مگه اون آدمه رو دیدی؟
حالا اینجاش خوبه.
چه فرقی میکنه؟
پروداکتم در زمینه زبان فرانسه است که من هیچ تسلطی به زبان فرانسه ندارم. خب خیلی خوبه. یعنی این ساختاری که تو برای فوروارد در نظر گرفتی، حوصله مخاطبات سر میره چون شایان وجود داره هی از درهای مختلف قراره که درا رو باز میکنه.
من خودم بدتر هستم.
من فکر میکنم باید متمرکز بشی روی داستان. مثلا همین ماجرای تحقیقی که تو گفتی به نظر من سرفصلیه که بسیار گسترده است. بیا از خودمون بپرسیم، گوگل شیت داره، معلومه که به کارکنانش گفته شما باید، حالا اینجوری نه، شما باید از اون شیت استفاده کنید، از اون شیت گوگل باید استفاده کنید، ما اینو دیولپش کردیم. یه چیز ساده تر بگم، تو با ورودی تحقیق اومدی، من همش ذهنم میره اونجا و دوست دارم که ریسرچی با هم صحبت کنیم، تحقیق محور.
من ولی دوست دارم تو از مدیریت این چیزا حرف بزنی.
قشنگ گفتی. من تو اون ساختاره سواد اینو پیدا کردم که اون چی میخواد. اونم دقیقاً دنبال همین ماجراست. پس اون به من پول میده، دست تو جیبش خواهد کرد. درسته که 10 تا پروداکت رقیب دارم که بسیار کارم سخته. تو مارکت آمریکا مثلا دفتر دارن، دسترسیشون بیشتره، دولینگو رو دارن. میدونی چی دارم بهت میگم؟ نکته اساسی که گفتی همینه که من رفتم فهمیدم این چرا نمیره اونجا خرید کنه. بیا دوست عزیز، اینجا کارت داریم، ما نشستیم یه تیم 15 نفره دیولپ هستن در خدمت، دستور بده، فیدبک میگیریم ازت، تو بگو ما چی کار کنیم.
بینش مخاطب این کار معدنه، باید بکنیش بری پایین. خیلی جدی باید بتونم برم اون پایین بکنم و پیداش کنم.
آره من میگم
و متوجهشم که اون تجربه به هم یه بازخورد مثبتی بده و هی با یه فیدبک مثبت هی دوباره برگرده توی این چرخه و تفکر طراحی. یعنی همین دیگه.
برای اولین بار در جهان دستگاه سوسزن اتوماتیک در دانشگاه نجف آباد اصفهان ازش رونمایی شد. یه دلیلی داره برای اولین بار دیگه، یعنی برای آخرین بارم از قطعاً، چون کسی اصلا به چنین چیزی فکر نمی کنه تو دنیا که آقا الان بریم دستگاه سوسزن اتوماتیک اختراع کنیم. چرا آهنگ آنچه توانسته این لطف خدا بوده است گذاشتید روش؟ این اصلا لطف خدا نیست، قهر خداست. خدا قهرش میگیره ببینید شما چه این کاری کردید. این همه آدم با کت شلوار اونجا چیکار میکنن؟ آقا هر اختراعی از یک نیازی میاد، یعنی میگه آقا من نیاز دارم الان برطرف نمیشه برم این کارو بکنم. سوسو کسی تا حالا همچین چیزی بهش نیاز، مثلا خمیر دندون بود باز یه منطقی داشت، میگفتیم آقا تهشو نمیتونی فشار بدیم، یه دستگاه بیاریم به جای اون فشار بده.
یه داستان خیلی جذابی وجود داره که شرکت‌های هواپیمایی اتحادیه اروپا یه روزی اعتراض کردن به خط هوایی امارات، گفتن که ما اصلا نمیتونیم با این رقابت کنیم، اینا اصلا یه جوری دارن در مورد این خط هوایی کار میکنن که رقابت کردن برای ما اصلا خیلی سخته، ما اصلا انقدر اون پول و امکاناتو نداریم که خرج کنیم. و جوابیه شرکت امارات چی بوده؟ گفته خب دوستان، ما اصلا قصد نداریم منفعتی ببریم از خطوط هواپیماییمون، ما اصلا کاری نداریم با این، این فقط یه وسیله است برای اینکه بتونیم گردشگر جذب کنیم، بتونیم راجع به امارات حرف بزنیم. یعنی خط هوایی یک کشور وظیفش به عنوان محصول این بوده که ارتباط بگیره با گردشگر خارجی و این فاصله ها رو کمتر کنه و یه بُعد تبلیغاتی و بازاریابی رو برای یک کشور ایجاد کنه. ما میتونستیم یه روزی به همچین چیزی اینجوری فکر کنیم که یعنی یه محصولی رو داریم، یه کاری رو داریم انجام میدیم، توش هم خیلی خوبیم، داریم خرجش هم میکنیم، اصلا انتظار منفعت ازش نداریم، اصلا انتظار نداریم یه 1000 تومانی سود برامون بیاره. در که مثلا تو خط هوایی مثلا سنگاپور رو نگاه میکنی، میبینی چنان سودی براشون برگشته و چنان درآمدی رو کسب کردن که به عنوان پاداش به تمام کارکنانشون 5 تا حقوق اضافه تر دادن تو یک سال. به نظرت ما نرسیدیم دیگه به اون نقطه‌ای تو این بازار که یک کمی تعدادمون اینجوری فکر کنه، چون این بازارمون بازار عجیبی شده ها. این شرایطی که برای بازارمون پیش اومده یه چیز جذابی داشته. من الان یه شرکتایی رو دارم میبینم که دارن یه کارایی رو انجام میدن، به قول تو شدن نفرای اصلی یه حوزه هایی. خب این نمونه خارجی هم داره، اگه یه روزی اون نمونه خارجی بخواد بیاد تو ایران فعالیت کنه، دیگه به این راحتی نمیتونه کار کنه. من با همه ایرادات اون نمونه های داخلی خودمون خوشحالم که اونا کار کنن تا یه خارجی بیاد بازارمون رو بگیره دستش.
من تو مارکت توریستم کار کردم دیگه، رو حوزه گردشگری هم کار کردم، تو ایرانم کار کردم. احساس میکنم رو هدف گذاری این که یوزر تجربه خوبی، حالا مشتری تجربه خوبی ما بسازه رو بهش رسیدیم، خب تو هدف گذاریه. ولی به نظر من سطح داره اینها از هم دیگه. من تو پروداکتم، تو محصولم میخوام کاری انجام بدم، چیزی رو ارائه بدم که مشتری من احساس خوبی داشته باشه. یه سری چیزها هست که شاکله مثلا قانونی داره. اگه من روی تورم ببینم رضا دژبودی هست، احتمالاً بگیرم اون تور رو، چون رضا رو دوست دارم. مثلا کسی که میخواد این فیچر رو دیولپ بکنه میگه خب نه دیگه، ببین قانون کشور اینجوریه که این اتفاق نیفته، ندونیم که کی تو توره هست. حالا بریم دیگه اونجا با ما آشنایی رو که میفهمی چی میگم. یعنی میگم
آره،
بر اساس مارکت هدف گذاری میشه، ولی حالا قانونه خیلی دسترسی نمیده. برگردیم سراغ اون چیزی که گفتی. ببین، منم به عنوان یک مدیر محصول یه جایی زورم به اون هدف نمیرسه. اتفاقا همین تو این کورس قبلی در واقع ویژن و مسئله میشن پروداکت ها رو داشتیم بررسی میکردیم، کوکاکولا بود، تسلا بود، که اینو چی جوری فکر میکنن، چی میشه که به مثلا اسپیس ایکس میرسن، چی میشه که مثلا یه قدم جلوتر کوکاکولا در نظر میگیره که بیاد یه چیزی رو با یک تیم دیگه دیولپ بکنه، کوکاکولا چرا باید مسئولیت اجتماعیش کمک به دانشجوهای مثلا غنا باشه، چه اتفاقی پشتش هست. ما تو ایران هم داریم، مثلا یه باشگاهی رو چند وقت پیش شنیدم که اومده برای حفظ و نگهداری طالاب ها به عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف کرده و میخواد کار کنه. یا پیش از این تو برام قصه شو تعریف کردی که اومدن رو
زنان سرپرست خانوار کمکشون کردن که خونه بالای خونه هاشون.
اینو به نظر من قصه خوبیه. من احساس میکنم باز برمیگردیم به همون هدف گذاریه و ما هدف گذاری درستی داریم، ولی
تو اجرا خیلی قوی نیستیم و هممون هم تعریفامون با هم یکی نیست. تعداد آدمایی که ممکنه با ما هم نظر باشن خیلی زیاد نیست.
ببین، من دوستانی دارم باشون که حرف میزنم، عمدتاً آدمای بازارن. من اینقدر دوست دارم برگردیم سر بازار.
بریم.
و تو از من یه سوال خوبی داری، چرا میگی که تو بچه بازاری؟ من دونه دونه میتونم برای تعریف کنم که پدر من چی میخواست از من و ما به کجا رسیدیم در نهایت.
واقعا چی یاد گرفتی از اون کفه بازار؟ چون یه جایی توی معرفی خودت میگی دیگه جزء تجربیاتم.
ببین، من با پدری بزرگ شدم که الان مثلا تو جلساتمون همه راجع به ایلان ماسک و مثلا سم آلتمن و اینا حرف میزنن، من میگم مسعود بهلولی. من اینجوریام به خاطر اینکه بهم درس داد که بازار شروع مسئله درآمدزاییه. بذار اینجوری بهت بگم، این آدم وقتی از سر کار میومد عمدتاً هم خسته بود یا شبکار بودن، به هر حال از کارگری شروع کرد، واقعا از زمین خاکی میومد و چرم می آورد تو خونه، دکمه و چرم می آورد. من بچه بودم اون سالها، آموزش اینجوری نبود که مثلا تو مدرسه اینا رو به ما بگن. پدرم داشت تلاش میکرد که ببین تو یه چیزی رو از این درست میکنی و من میرم اینو برات میفروشم، بیا اینا رو سرهم کن. لاواسه چون خودش تو کودکیش این کارو کرده بود. خانوادگی اینجوری هستن، پدرم از همشون بیشتر، که برم یه چیزی درست کنم بعد برم بساط کنم بفروشم. این آدم از اینجا رسید به اینکه مدیر داخلی شد، تونست اینجا برندش خودشو بزنه و رفت اونجا دوباره. خیلی برمیگردم به پدرم، چون قصه الهام بخش زندگی خود منه. واقعا هم اغراق نیست، ولی اسم شما نمیدونستیم، من نمیدونستم داره به من مدیریت محصول یاد میده. توی بازار چرم اون موقع خیلی مرسوم بود، یه مقواهای استفاده میکنن که این پودرای ماشین لباسشویی است که قبلا پودر بود الان مایع شده، اونا رو با اون درست میکردن. تو حوزه چرم چه استفاده ای میشد؟ وقتی کارو میخوان ببندن اینو میذارن که یکم کار مقوایی و محکم بشه. پدر من اینو میآورد خونه و اگه یادت بیاد قبلا یک ساختاری تو مدارس داشتیم، میرفتیم روی اینها یه چیزایی میکشیدیم، اسمش رو یادم رفته، به چی میگفتیم؟
روزنامه دیواری تور که منظور نیست.
آره آفرین، روزنامه دیواری. آره روزنامه دیواری درست میکردیم باهاش دیگه. هر کی میرفت ایده، پدر من اینا رو میآورد و میگفتش که تو یه کاری بکن، یه چیزی بکش، یه کاری روی این نقشه انجام بده که من حاضر باشم بابتش پول بدم، دست تو جیبم بکنم و به تو پول بدم. و چند بار این کارو کرد. منو داداشم رفته بودیم یه سری حرکتا روی این مقوا زده بودیم، فهمیده بودیم که مثلا این میتونه ارزشمند باشه. تعریف تو چیه؟ پدر من تو این قصه که به من یاد بده که بازار میتونه شروع نوآوری تو باشه، و خودش آدم نوآوری بود، ولی هیچ وقت نمیگفت شاید مارکتینگ بلد نبود چون درسشو نخونده بود، ولی میگفت شاید تو نظرت چیه که من این کیف رو بزنم. پینترست تازه الان باب شده، آدما میرن الهام میگیرن ازش. این آدم به زور به من فهمونده بود که ما باید بریم اینجا نمونه های خارجی رو ببینیم که بتونیم توی در واقع داخل ازش استفاده کنیم. من از پدرم یاد گرفتم که آن چیزی که تو فکر میکنی ارزشمنده و دیگران بابتش پول میدن میتونه اقتصاد بشه. یعنی پدرم داشت پازلا رو میذاشت، دانشگاه کاملش کرد، نمیگفت علمیش که چیه شایان اینا، فقط میگفت ناکن یک دادی هست، یک ستدی هست، یک نیازی هست، تو برای اون نیازه باید کاری انجام بدی. من یک کیف لپتاپ دارم رضا، این رنگش آبیه، بسیار عجیب غریبه، فسفوریه، خیلی رنگش عجیب غریبه. بخریم. اینو پدرم برام دیزاین کرده، طراحی کرده. من اینو جلسات مهمی که دارم با خودم میبرم. یه بار یه جلسه رفته بودم، یه چند نفر بودن، همشون با هم گفتن چقدر رنگ کیفت قشنگه. این جرقه تو ذهن من خورد که پدرم انگاری که میدونست من اینو جاهای مهمی میبرم و این میشه شروع اون مکالمه من با دوستام که بگم پدرم تو حوزه چرم کار میکنه. یعنی آدم زرنگی هم هست ولی نمیگه، یعنی خودش نمیگه من تبلیغاتم بلدم، ولی بلده. دانشش نداره، مثل رضا انقدر عمیق نیست، ولی حرف میزنه راجبش. میگه که تو وقتی داری میری این کیفه رو دستت بگیر. اینا راجبش صحبت میکنن. آدرس منو میخوان ازت.
این چیزی که از پدر میگی یه تجربه و یه یاداوریه برام. این چیزایی که امروز داریم حرف میزنیم و اختراعش نکردیم ماها، سالهای سال وجود داره، سینه به سینه منتقل شده. امروز شاید یه کمی ادبیاتش تغییر کرده و یه ذره دسته‌بندیاش بهتر شده، ولی من همیشه مثالی که تو اینجور جاها دارم نون سنگکه. شما وقتی میری تاریخ رو نگاه میکنی میبینی نون سنگک یه نفری اومده یه روز رفته اینو طراحی کرده، شیخ بهایی یه کاری کرده و نون سنگک به وجود اومده، کاملا طراحی شده که هم بتونه راحت تولید بشه، هم ارتشی‌ها بتونن تو جای مختلف ازش استفاده کنن، هم به ذائقه مردم کمک کنه، هم روی معده مثلا این ویژگی‌ها داشته باشه. خب همین امروز هم خیلی مثلا توصیه میکنن نون سنگک سنتی بخورید، این هنوز داره کار میکنه. خب یعنی قبلا هم وجود داشته دیگه، یعنی تو طراحی‌ها نگاه می‌کردی می‌دیدی اون آدم‌ها همینجوری فکر می‌کردن، این چیزی نیستش که امروز اختراع کرده باشیم. من یه جمله‌ای داشتم تو قسمت‌های قبلی گفتم، میگم زمینه فکریت از نتیجه فکری تو خیلی جاها می‌تونه بهتر باشه. خب این زمینه فکری پدرت، دغدغه‌اش و اونجوری که این کارشو دوست داشته، خب نگاه کن چه چیزی رو درست کرده. اصلا بعضی موقع حرفم اینه که خب تو همین فکر تو و زاویه نگاهت که محصول تجربته، انتقالش دادی به شایان و شایان یه کاری داره باهاش میکنه. این محصول فکر نیست؟
محصول فکر. آره،
را به مردم نان نمیدین، مردم نان میخوان، مردم گرسنن.
انبار قلعه سهمیه آردمونو قطع کرده، انبار شهر خالیه، اجتماع مردم هم جلوی دکان بی ثمره، بی گندم ما از پخت نان عاجزیم.
آنبا تو فراهم کننده نانی، نه فروشنده آن. سال قحطی نان مردم رو تأمین کردن کرامته، وگرنه با آرد و آب و آتش نان پختن که هر کس نان باست.
یه جایی راجع به نون سنگک گفتی، من همیشه طرز فکر تو رو خیلی دوست دارم. یه چیزایی به آدم میگی، آدم اونا رو میری مینویسه. خیلی خوشحال بودم از اینکه رضا چرا باید این رو با من در میون بذاره، از محصول بگه. خیلی قصه جالبیه. اینکه تو یک محصولی رو تولید کنی که انقدر مناسب بازار باشه که اصلا دیگه پشتش تبلیغات هم ندی، دیگه اصلا کاری نکنی رو مارکتینگش، کاری نکنی. من احساس میکنم ذهن تو خیلی نزدیک به پروداکت مارکتینگ منیجر، یعنی تو درک میانی و بالایی از درک میانی رو پروداکت داری و درک بالایی از مارکتینگ داری و تو میتونی کمک کنی که یک محصول به رشد و درآمد برسه.
برای من خیلی جذابه.
تو پول میزنی، یعنی این کارو داری تو صحبتات هم هی میای محصول رو میگی لابلای صحبتات. آره راست میگی، پول نچدی، ولی یه جای محصول رو میگی، پررنگ میگی، من میگیرم. و مارکتینگ که دیگه واقعا توش به نظر من میتونی درسش هم بدی تو، چون موضوعاتی که باز میکنی، مثالهایی که میزنی، به نظر من خیلی موضوعات جذابیه. من قصه های اینجوری از بازار زیاد دارم که آدم ها اومدن روی محصولشون کار کردن ولی دانش و سوادشو نداشتن، یا به خروجی رسیدن یا به شکست در واقع مجرد شده.
من حرفم مثلا تو فوروارد همین بوده که الان نگاه میکنم خیلی از این بچه ها یک جزء کوچیکی رو تو کارشون تغییر بدن، نتایجشون اختلاف چشمگیری داره. من به تجربه اینو دیدم، آمار جلو روم نبود که راجع به شرف بزنم. با یه شرکتی سال پیش با هم گپ میزدیم، خیلی شرکت معروفیه، آدمای خیلی دوست داشتنی هم هستن و نمیخوام حالا اسمشون رو بیارم توی حوزه‌ای که دارن کار میکنن، یه محصول خیلی خوبی دارن که اسمشو بیارم یا حتی یه اشاره کنم به اون محصوله، همه میدونن دارم راجع به چه شرکتی حرف میزنم. به خاطر همین فقط بدونید خیلی محصول جذابیه و خیلی از ماها که حالا جوان‌ترین دوست داریم اونا رو داشته باشیم. بعد اینا یه روزی به این نتیجه رسیدن که خب حالا با این وضعیتی که الان پیش اومده و قیمت دلار رو بالا رفتن اینا، این قیمتا یه ذره یه جوری رفته بالاتر که یه شکافی تو بازار افتاده. گفتن خب بریم خودمون یه تعدادی وارد کنیم، نه حالا به این کیفیت، یه ذره پایین‌ترشو میاریم که به قول معروف نیازو بتونه جواب بده. و رفته بودن چین و یه تعدادی از محصولا رو انتخاب کرده بودن و می‌خواستن یه محصولی رو تو بازار وارد کنن که توی این شکاف بین اون محصولایی که دیگه قیمتاشون خیلی رفته بود بالا و مشتریای خودشون داشتن یه ذره این شکاف وسط رو پر کنن. داریم راجع به استراتژی حرف می‌زنیم که چجوری وارد بازار شه و سوال می‌پرسم ازشون که خب این محصول چه ویژگی خاصی داره؟ میگه هیچی. میگم یعنی چی هیچی؟ میگه خب چیز خاصی نداره دیگه. میگم خب رقیباتون چی؟ میگه اونا عین ما رو دارن. میگه ببین تو واقعیتش خیلی هممون عین همین. یعنی گفتم مگه میشه؟ گفت آره
شده.
مثلا این دو تای رو که نگاه می‌کنی ظاهرشون فرق کرده، بردشون داخلش همه چیشون با هم یکیه. رضا دژبودی میتونه بره الان چین بگه اینو به من بده، میگه آره تو میتونی بری سفارش بدی، بگی روش اسمشو اینو بزنید و وارد کنی بیاری. خب من چه جوری اینو معرفی کنم به جامعه؟ بگم چه ویژگی خاصی داره؟ اصلا نسبت به رقیب چی داری؟ هیچی. یه جاهایی ورود کردن کارهای استراتژیک انقدر پیچیده است، فکر کردن بهش خیلی سخته.
آره میدونم منظور تو، بزن متوجه شم. یعنی دو تا محصول فقط فضای برندینگشون با هم متفاوت بود.
چه تازه برندینگ هم یه کاری نیستش که یه شب اتفاق بیفته، که 10 سال طول میکشه تا یه جایی شکل بگیری. مگه تو لحظه اولی که شروع کردی برندی داری؟ بعضی موقع برای آدما تعریف میکنه، میگه میشبه یه بچه کوچیکی که امروز به دنیا اومده. این چه کارایی میتونه انجام بده؟ همون اندازه از برندت انتظار داشته باش. وقتی اینم نداری تازه باید بسازیش، محصولت هم اصلا خیلی کار سختیه. تو یه سطحی مشکلات اینجوریه، دغدغه اون شرکت ها و اون آدم ها اینجوریه. من دارم راجع به یه بدنه ای از بازار حرف میزنم و راجع به کار و کسبایی حرف میزنم که مشکلاتشون انقدر پیچیده نیست. فقط کافیه یه جزء کوچیک تو یکی از این بخشا رو تغییر بدن و همه چیز سر جای خودش میشه. اون کار و کسبی تعطیل نمیشه، اصلا ادامه پیدا میکنه، اصلا یه روزی میتونن توسعهش بدن. تو خیلی از جاها راجع به این حرف میزنی که خب خیلی از این کار و کسبی و بیزینس های کله گنده ای که همین الان داریم تو فضاهای آنلاین، اینا مثلا یه ایراداتی دارن. آره دارن، ولی من دوست ندارم شکستشون رو ببینم.
منم واقعا دوست ندارم.
من دوست ندارم روزی رو ببینم که یکیشون بگه ما از این بازار رفتیم بیرون. برام خیلی دردناک بود و هست. یعنی بعضی موقع‌ها اگه تو خلوتم خیلی بهش فکر کنم گریه‌ام میگیره. ناراحتم از اینکه داروگر بسته میشه. ناراحتم از اینکه مثلا ارجو یه روزی دیگه نداریم. ناراحتم از اینکه کفش ملی دیگه نمیتونه اونجوری که باید شاید تو این بازار رقابت کنه. دوست ندارم برای خیلی از این برندها اینا، ولی به ناچار برای خیلی‌هاشون پیش میاد. چاره‌ای نیست. به قول تو مثالایی زدیم که بزرگتر از همه اینا اون اتفاقا براشون پیش اومده. ولی تو این کوچیکا یه جزء کوچیک میتونه خیلی تغییر بده. من توسعه کسب و کار برام خیلی جذاب. یعنی احساس میکنم که یه محصولی رو یکی شروع میکنه بر اساس یه نیازی، یه کاری رو داره جواب میده و این شروع در ادامه مدیریت کردنش خیلی مهمه و یه جایی توسعه اون کسب و کار عجیب و غریب تره.
مسئله توسعه رو بیان کردی که من هم تکنیکالی تو ساید مدیریت محصول در نقش مدیر محصول که حالا هم پروداکت دیجیتال داشته، هم دیوایس داشته، هم الان داره یه چیزی رو تولید میکنه دست مردم میده که استفاده میکنن، توسعه خیلی پیچیده است رضا. واقعا کار دشواریه. اگر ما تو مدارسمون، تو دانشگاهمون الفبای توسعه رو یاد بگیریم، فکر میکنم زندگی خوبی هم داشته باشیم هممون. میدونی چرا؟ چون من شاید یاد گرفته کسب و کار را بندازه ولی سواد توسعه نداره. این بهتریه یک مفهوم توسعه است. من الان با مخاطبان در واقع فوروارد بخوام مستقیم بگم، خود رضا هم باید این کارو بکنه. رضا تو قسمت اول یک چیزی رو انجام داده، تو قسمت 10 باید اون رو توسعه اش بده.
آموزش پرورش ما واقعا در کلش فاجعه آمیزه. معلمات در شهرهای بزرگ معیشتشون تامین نیست. نمیتونن تمرکز رو درس داشته باشن. بعد معلوم نیست افراد قوی جامعه برن شغل معلمی رو انتخاب کنن به دلیل همین مسائل اقتصادیش. از اونور بچه‌هایی داریم کمبود درآمدهای خانواده، حواسشون از رو درس و اینا برمی‌داره. امکانات آموزشی داریم که خیلی فقیرانه است. کهنه است، فرسوده است، آزمایشگاه نداره، امکانات ورزشی نداره. و بعد محتوای آموزشیمون معلوم نیست چقدر خوب طراحی شده و با چه شیوهی داره آموزش داده میشه. نسل رو تربیت میکنه که ممکنه فکر کردن بلد نباشن، ضعیف باشن، حتی ممکنه سواد نوشتن و خواندن خوب بلد نباشن، هویت ملی و مذهبی درست حسابی نداشته باشن. بچه‌ای که اینطوری تربیت میشن، یه وقت میبینی 15 16 میلیون نیروی انسانی داری با این کیفیت و اینا قرار بار توسعه رو به دوش بکشن.
با یه مدیرعاملی سال پیش حرف میزدیم تو یکی از شرکت‌های خیلی بزرگی که باز اسمش نمیتونم بیارم واقعا. آره. میگفت ببین میدونم این مشکلاتو داریم، فقط این ماشینه در حال حرکته، در حینی که داره حرکت میکنه باید موتورشو تعمیر کنیم، بدنشو رنگ کنیم، پنچری لاستیکشو بخوام. چرا رسیدیم به یه همچین نقطه ای و هرچی هم تلاش میکنیم خب نمیشه، یه جایی نمیشه دیگه، نمیتونی یه کاری را همه چیزی که دیگه نمیتونی عوض کنی.
ماجرا از این قراره که گفتی که یک سری از محصول ها با عوض کردن قسمت هایی مارکتشون بزرگ میشه، توسعه پیدا میکنن. خیلی ذهنیت درستیه. یه مثال واضح که من واقعا زیرپوستی عمیق درکش کردم ماجرای ایر بی ام بی بود. اینا اومدن تو اون مارکتی که اصلا راه نداشت که خونه یک شخص رو اجاره بدی و یک نفر بره تو اون خونه مثلا یک شب بمونه، تو اون مارکت اومدن کاری کردن که الان میلیون دلاری ان، یونیکورن شدن. سری چه اتفاقی افتاد؟ ماجرا از این قرار بود که اینا برای یکی از خونهای خودشون یه چیزی زدن به اسم بد اند بریکفاست، چنین چیزی بود اسمش، هم این نبود، بعدا شده ای بی ام بی. به 3-4 نفر تونستن این رو اجاره بدن،
یعنی جا داریم و صبونه میدیم، فقط جا خواب و صبونه.
بعد گفتن یو جرقه زد، اگه اینو بگیره جرقه زد، گفتن که خب بریم بزرگش کنیم، بریم 10 تا خونه اینور 10 تا خونه اونور بگیم ایده چیه. رفتن دیدن اوه نه نمیشه، عکسام گرفتن گذاشتن، کسی نیست بیاد اجاره بکنه. مشکل یه جا بود رضا، خیلی خوبه این تو توسعه. اینو تو آکسفورد الان دارن راجبش صحبت میکنن. یکی از استادای ما هم یکی از موضوعاتی که گذاشته بود که برین راجب این بفهمین که ایده از کجاست، کجا محصول نشده و کجا تبدیل محصول شده. یهو نگاه کردن گفتن که خب دو تا مسئله است، عکسا بد کیفیته، بریم دوربین بخریم.
بریم دوربین بخریم.
دو، یوزر اعتماد، مشتری اعتماد نمیکنه. بریم قصه های این خونه ها رو تعریف کنی. الان شما میتونید از ایر بی ام بی هواپیما یک به شکلی خونه است رو اجاره کنید، یک استخر اجاره کنید، یه جایی تو صحرای مثلا تو آمریکا اجاره کنید، یه کابین چوبی هست اونجا میتونید اجاره کنید. چی شد؟ همین جمله‌ای که الان تو گفتی اشتباه نگفتی، درستم هست.
تو یه حرف باحالی زدی، اون محصوله و بعدش و اون تجربه و اون فیدبک و کلی جزئیاتی که بعد از اون محصول وجود داره میتونه کارا رو خراب کنه.
یه فورواردی الان میگه خب به من چه که اینه داری به من میگی، همینجاست. ما هممون ورودی فکرامون الان تو ایران صفحه اینستاگرامه، بریم یه بیزینس را بندازیم، بریم من صفحه شو بزنم، درسته؟
سخت در این بازار دنیام هست اینستاگرام ایرانیه.
اگر ما صفحه اینستاگرام رو به شکل محصول ببینیم، من تاییدش میکنم به شکل یک MVP، یک نسخه ساده از کاری که میخوام انجام بدم. پولی هم نمیخوام بدم، چون به قول تو تفکر طراحی گذروندی رضا، تو من یاد دادی که چجوری میتونیم تفکر طراحی داشته باشیم.
من خودم یاد گرفتم.
پول کم، کار بزرگ، خروجی بسیار بزرگ، ولی خیلی نمیخواد خرج کنی. اگر تو بتونی تو ابتدای مسیر تو اون بیزینسی که تو اون کسب کاری که داری تعریف میکنی، اون صفحه رو با محتوات، با هر چیزی که داری، رو محصولاتی که داری، درست به نتیجه برسونی که اون آدم اعتماد کنه بهت بخره، فکر کنم راحت باشه که اون رو تبدیل به کسب و کارش بکنی، کارو کسبش بکنی به قول تو.
فقط شرکت‌هایی از بحران سال 2008 بیرون اومدن، نه اونهایی که بیشتر پول داشتن، نه اونهایی که تکنولوژی بالاتری داشتن، نه اونهایی که استراتژی‌ها یا استراتژیست‌های قوی‌تری داشتن، بلکه اونهایی که انسان‌های وفادارتری ساخته بودن. و 3 چیز در پرورش اون انسان ها تونست اون شرکت ها رو نجات بده. یک، شفافیت. در بحران ما نیاز به شفافیت داریم. دومیش عدالته، یعنی تو باید از خودت هم بزنی، از خودت هم کم کنی، از مدیرانت هم کم کنی و به صورت عدالت اینو در سازمانت و بین تمام ذینفعانت پخش کنی. و سومین چیزی که میتونه نیروی انسانی تو رو در این شرایط نگه داره، پرپزه، چراییه، نه حقوقه، نه سوده. چرا باید من کنار تو وایسم؟
یه چیز کوتاه، یه جمله، یه فوت کوزه‌گری یادمون بده.
نزدیک به 3 میلیون واقعا یک ایده ای رو اندازی کردیم که اشخاص برای گرفتن اون محصول و بودن توی محصول باید 3 میلیون بدن. من 3 میلیون هزینه کاست، هزینه در واقع چیز شده، هزینه راه اندازی اون پروداکت شده و حالا باید برای اینکه تو محصول باشن 3 میلیون باید بدن. اینجوری فکر کنید. اینو که واقعا خیلی ساده و خیلی کوتاه، یعنی خودش خیلی چیز داره، بخش داره که بخوام بگم، ولی اینجوری فکر کنید. یعنی همون تفکر طراحی نمیخواد برید به این فکر کنید که من باید 100 میلیون داشته باشم کسب و کار راه بندازم. ایده های نو هست، کارهای خفن هست هنوز. ببین یه چیزی رو من میخوام بگم. یه چند وقتیه که من خب با دوستای بیرون از ایران و توی ایران که رو محصول کار میکنن هستیم، با هم راجع به محصولات مختلف حرف میزنیم، از کسی که یک MVP تو آمریکا داره تا کسی که توی فرانسه داره تلاش میکنه به عنوان یک ایرانی مارکتی بگیره که کارش هم بسیار سخته. همه این آدم‌ها رو من دارم میبینم، همشون که دارن تلاش میکنن که یک چیزی رو تولید بکنن، یک چیز رو دیولپ بکنن، یک چیز رو توسعه بدن که به پول برسن. از همشون یه چیزی رو میگیرم، این آدم‌ها واقعاً تفکر نهاییشون پول درآوردن نیست، مشکل حل کردن است. اگه شما هم اینجوری فکر کنید به خروجی بهتری میرسید، نتیجه بهتری خواهیم داشت.
رضا، وقتی مردهای همسایه انقدر دیر به خانه میرن تا طفلا بخوابند که نان از دست خالی پدر نخواهند، چه جای عشرت؟
مملکت صاحب داره، پادشاه باید به فکر رعیت باشه.
رعیت؟ رعیت کدام پدر سوخته؟ میراث کدام مخنث؟ این مردم انسانهای شریفی هستند، بسیار والاتر از همپالکیهای فالود خور تو، فقط مظلومند.
یه نفری تو اینستاگرام یه محتوایی گذاشته بود تو همین حوزه کار و کسب، داشت حرف درستی هم میزد. میگفت تو به عنوان مدیر عامل همه جلسه ها رو لازم نیست بری، انقدر تو جزئیات کارا وارد نشو بابا، یه آدمایی استخدام کردین دیگه، اونا دارن کار میکنن، حالا حتما اشتباه میکنن. خب کیه که اشتباه نکنه؟ بعد زیر این پست خیلی‌ها نظرشون رو گفته بودن که تو اصلا نمیفهمی و یعنی چی زدن یه کارخونه واقعا خیلی کار سختیه، تو اصلا چه تجربه‌ای داری که این حرفا رو میزنی اینا. بعد نگاه کردم خیلی از پروفایل این آدما رو، تا جایی که من دیدم خودشون اصلا صاحب کارخونه چیزی نبودن. تو جواب یکیشون که حالا خیلی هم به قول معروف لایک خورده بود، نوشتم که بابا داره حرف درستی میزنه، حالا چرا الکی دارید خورده میگیرید؟ بعد مثل اینکه رفته بود صفحه اینستاگراممو دیده بود، جواب نوشته بود که بابا تو چی میگی، همه شدن مشاور کسب و کار. خیلی بامزه بود. بعد رفتم زیرش جوابش رو دادم که ببین من اصلا نمیفهمم، کلا اشتباه کردم همه چیه، ولی این بنده خدا داره درست میگه دیگه، حرفش رو گوش کن، اشتباه که نیست دیگه. دنیا اینستاگرام جای عجیبی بود، عجیبترم شده، الان لینکدین هم همینجوری شده.
متاسفانه سوشال مدیای ما اون آدمهایی که تو اون قسمت رفتن، یه سری من واقعا اسم نمیذارم براشون، آدمهای معروفتری شدن، فکر میکنم که چه با دانش بی دانش، چون این میزان اهمیت رو دارن نقش استادو بازی میکنن برای جامعه، دارن نقش کسی رو بازی میکنن که همه چیشون اوکیه. ممکنه تو این قسمت تو یه سری یوزر مشتری داشته باشه که دارن تو رو دنبال میکنن، ولی عملا همه حرفای تو راجع به بیزینس درست نیست. اون کسب و کاری که تو ذهن توئه، تو از طریق مثلا سوشال مدیا بهش رسیدی. اون آدمی که مثلا کف بازار تهران است، داره مثلا رو نقره کار میکنه برای اینکه به سطح تو برسه، اول با 400,000 تا یوزر داشته باشه.
دوست دارم یه چند تا سوال ریز ازت بپرسم. میشه یه جمله رو با لعنتی شروع کنی؟
خیلی جملات من با لعنتی شروع بشه.
بگو در مورد محصول داریم حرف میزنیم و یکی از دغدغات رو بگو، لعنتی جمله لعنتیمونو بده.
بابا لعنتی و بس دیگه، یه دستور العمل ثابت برای همه کسب کارا. من میخوام جلوی این واسم که ما نمیتونیم یک دستور العمل ثابت برای همه بدیم.
این که کاملا طبیعیه. یه جمله رو با این تموم کن: ای کاش زودتر میدونستم.
ای کاش زودتر میدونستم که بابا مدیر محصول بود.
یه جمله رو با این تموم کن: من اشتباه کردم
که فکر میکردم که در واقع محصول و تجربه از هم جدا هستن. تجربه بعضی وقتا همون محصوله.
ادامه این جمله رو به همون بگو. میرسه روزی که
به نظر من میرسه روزی که شرکت های کوچیکی داشته باشیم، تیم های توسعه کوچیکی داشته باشیم که کلا مثلا به جای 15 تا توسعه دهنده و دیولپر، یک دونه دیولپر با AI داره محصول میلیون دلاری تولید میکنه.
من اصلا پشیمون نیستم که
کار قبلی خودم رو ول کردم. بازم این کارو انجام میدم.
یه جمله رو با این شروع کن: جون عزیزتون.
بگه خواهش میکنم جون عزیزتون. خواهش میکنم ازتون، اگر UI که در واقع یوزر اینترفیسی که اون چیزی که مشتری میبینه درسته، مبناش این نیست که اکسپریانس و تجربه مشتری از اون محصول هم درست باشه. خواهش میکنم ازتون، این خیلی مسئله مهمی، مخصوصا تو پروداکت هایی که معروفن، پول دارن، میتونن خرج کنن. آقا تو مثلا رو مارکت سرویس رفت آمد خوبی، بمون اونجا، نمیخواد بری مثلا طلا فروشی هم بزنی، بذار شایان بزنه که داره میزنه.
من واقعا هر روز دارم تمرین میکنم
که مدیر محصول بهتری باشم، هر روز دارم تمرین میکنم که پروداکت اونر بهتری باشم، هر روز دارم تلاش میکنم که کارآفرین بهتری باشم. واقعا
دیگه برام مهم نیست.
من راستش بخوای دیگه برام مهم نیستش که خیلی خیلی زیادم از سوال رضا. دیگه برام مهم نیست.
میدونی که من اینا رو ادیت نمی‌کنم. باهات که حرف نزدم از قبل که بگم این جمله رو آماده
کنم. بذار مثال بزنم. یه استادی داریم ما، آمریکایی بودین، بعد یه جای جواب منو نمیداد. خب من انقدر رفتم واسه سوال کردم که دیگه ناگوریز شد که جواب بده. دیگه برام مهم نیست که اون به من اهمیت نده، به هر حال میدونه که این فاصله طبقاتی و فاصله ذهنی وجود داره. ولی من رفتم و اون چیزی که می‌خواستم از این استاد گرفتم. احساس می‌کنم دیگه برام مهم نیست که اون چی فکر می‌کنه. من باید برم اون چیزی که می‌خوام ازش بگیرم.
مهندس تقیه توکلی،
بله، کبریت توکلی،
اون فامیل ما هم بود که همه چیز شما صادره میکنن. سال فکر میکنم 68-69 برمیگرد، میگه که منتها باید بدهیاشو بده. میگه مگه بدهی داره؟ اونجا که شرکت سوداوری بود. که آره کلی بدهی داره، کلی کارگر ما استخدام کرد.
عجب.
تو اونا رو هم نمیتونی بیرون کنی، بعد انقدر پول باید بدی دیگه بابت زیانی که داره، زیانم باشه. همه این کارا رو میکنه، کارخونه رو میگیره، دوباره سوداورش میکنه. شما خواهی نشون میده که این آدمای نابغه ای هم واقعا کننده کارآفرینن. اینا
تو یه سرفصلی راجع به ارج گفتی، این خودش مسیریه. من
آره.
قصه در واقع نساجی، آدمایی که تو نساجی مازندران کار میکردن رو شنیده بودم، همون ماجرای سینه به سینه انتقال داده شدن داستانها، همین ارج، همین کپشن.
اون کاغذ تو که جلو دستتره که دور نمیندازیم، مگه لازمه آره. من نگرش دارم که دفعه بعدی که خواستیم با هم حرف بزنیم.
آره.
نمیدونم حالا بازخورد آدمایی که این گفتگو رو میشنون چیه، ولی یواش یواش این بازخورد رو میگیرم، دوباره با هم حرف میزنیم، دوباره برمیگردیم و دوباره این حرفا رو ادامه میدیم. ولی شایان حرف زدن باهات برام خیلی جذاب بود. من هر دفعه باهات حرف میزنم خیلی برام جذابه، خیلی چیزا ازت یاد میگیرم، یه سرنخ‌های جدیدی پیدا میکنم که برم اصلا راجبش فکر کنم. من خودم مخاطب فورواردم،
من واقعا دوست داشتم،
خود شخص خودمو دارم میگم، نمیدونم حالا بقیه آدما نسبت بهش نظرشون چیه، ولی من خودم مخاطبشم، دارم مرور میکنم خیلی چیزا رو و دارم دوباره گوش میکنم. یعنی احساس میکنم اگه رضا دژبودی 10-15 سال پیش بود و میخواست به یه همچین چیزی ورود کنه، دوستاش چی گوش کنه، یا دوستاش چه چیزایی رو ببینه، یا احتمالاً چه چیزایی رو اگر زودتر جلوی دستش میذاشتن براش تغییر میکرد. حداقل حس خودم این شکلیه. استاد امرالله فرهادی، یه جمله آقای فرهادی همیشه به من میگه که برو سعی کن یه ارزشی رو پیدا کنی، هم از خودت بالاتره، هم از اون پوله، هم از اون درآمده، هم از اون چیزی که داره. امیدوارم مثلا فوروارد و این حرفا و این کاری که داریم میکنیم برای اون مخاطبش ارزشمند باشه. نمیدونم هست یا نه، تنها چیزی که ازش مطمئنم اینه که من همه تلاشمو کردم. خیلی خوشحالم که تو این اپیزود روبروت نشستم، یه ایده برای پایان این اپیزود دارم که الان بهت نمیگم و تو نقطه شروع حجم بحث خیلی زیاده. میترسم از اون آدم مایی که از روز اول باهاشون تو ذهن خودم یه قول و قراری گذاشتم.
آره.
که خیلی دورید از این فضا، ولی بذارید از یه ایستگاهی سوار یه قطاری بشید. نمیگم بهترین قطار فوروارده، ولی حداقل از یه جایی میتونید سوار شید و کم کم بیاید توی فضای این بحثا و کنار هم با هم رشد کنید.
میدونم من فوروارد خیلی دوست دارم، خودت هم خیلی دوست دارم، کلی چیز ازت یاد گرفتم. تو شروع کننده یه جرقه های مهمی توی ذهن من هستی همیشه، الانم هم دارم این کارو انجام میدی. امیدوارم که بتونی مسیر رو به بهترین شکل بریم.
من دارم تلاش میکنم که یه خطی رو بسازم برای یه سری از کارکاسبی های کوچیکتر که بتونن یه برنامه بازاریابی رو به یک شکلی بتونن حداقل با موضوعاتش آشنا شن.
خواهش میکنم اونو
ما اینو ادامه میدیم، بعد میرسیم به برند. خیلی حرف داریم، بعد تو هر کدوم از این حرفا مثل این چیزی که الان تو داری میگی، من تو هر اپیزود میزنم تو سر خودم، میگم من فقط انگار دارم تیتروار از رو همه چیز با سرعت رد میشم و در مورد هر کدوم میتونم یه اپیزود بسازم و بعد دوباره برمیگردم.
من چند تا اسم میتونم بیارم چون همیشه باید
بگو.
یادم بمونه. من از استادام با تشکر کنم که یاد دادن مسیر رو به من، راه و چاه رو در واقع یاد دادن. خب مسعود بهلولی که آوردم پدرم که واقعا مسیر رو بهم یاد داد. باید اسم محمود کریمیان بیارم که دکتر هوش مصنوعیه و الان ایران نیست و حیف که آدمای شبیه به این رفتن از ایران. عباس رجب سلمانی هم رفته از ایران، استاد رسانه‌ای من که واقعا خیلی چیز ازش یاد گرفتم. باید نیما عبدالله‌زاده رو بگم که واقعا مسیر این که من تو مارکت بیرون از ایران کار بکنم رو بهم گفت. آقای کنسوگی موتور رو باید بگم که واقعا واقعا خیلی توی این که من بزرگ بشم توی این مارکت کمکم کرد، دستمو گرفت. به نظر من این که تو 20 تا پروداکت بیرون از ایران کار کنی یک دانشگاه است، یک مسیره. و از آقای اواتا چجور، اسمشم آخر من دارم مطمئنم اشتباه بگم چون هیچ وقت فارسی منو نشیده،
فکر کنم نشنوه این اپیزودو براش نمیفرستی،
و که به من یه چیزی یاد داد، گفت مهم نیست که از کجا میای، مهم که طرز فکرت چیه. چون من خیلی استرس داشتم که ما از ایران هستیم و اینجوری و اینا، ولی به هر حال تو اون ساختار کسایی که دانشجو هستن درک میکنن.
یه کمی بی‌رحمانه ما رو نقد کن.
دمتون گرم. دمتون گرم رضا. خیلی به من خوش گذشت. ولی خودم اگه نقد داشته باشم باید یکم موضوع محورش کنیم.
آره. میتونه اینجوری باشه.
این پادکست میتونست تصویری باشه. خیلی خوب.
آره.
یعنی اصلا با تصویر بشه. من دیگه صحبتی ندارم. خدافظ.
تمام تلاشمو میکنم. اتفاقا مهدی جاوری الان اینجاست توی استودیو نشسته. کاش زودتر اومده بود که حداقل تو کنار خودمون نشسته بود.
آره واقعا.
داریم همه تلاشمونو میکنیم. آره. خب اصلا کار راحتی هم نیست که فکر کنیم. یه ذره دوست داشتم اینجوری تو همین فضا ادامه پیدا کنم. ولی همه تلاشمو میکنم که به اون بوده تصویری هم برسه.
حتما.
دمت گرم.
مرسی از تو.
خیلی خوشحال شدم. زود میبینمت.
مرسی.
دیوانه ها با کیفیت
براوو
با قدرت هنگام حرکت
براوو
کم مصرف و خوب و راحت
براوو
نشانه خلاقیت
براوو
مناسب و خوب و ارزان برای نسل جوان
برای نسل جوان
قدرت حرکت خلاقیت